أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به توفیق الهی رساله لغت موران رو خوندیم، به پایان بردیم. این بحث دوم رو به این عنوان مطرح کردیم که بررسی آثار عرفا و حکمای دوره اسلامی. ما یک رساله به نام رساله لغت موران شیخ اشراق رو خوندیم به توفیق الهی در ماه رمضان گذشته، در سال گذشته ماه رمضان. و بعد از اون خواستیم نمط نهم رو بخون، نمط نهم اشارات، و باز هم در همون راستا رساله لغت موران در فضای سلوک بود، کلمه چند در نهج سلوک که ایشون گفته بودند. بعد از اون گفتیم باز همین تو فضای سلوکی بخونیم، نمط نهم اشارات بود. ولی گفتیم خوبه که باز کنار نمط نهم اشارات نمط هشتم هم بخونیم که بحث بهجت و سعادت درش مطرح میشه، که در پایان به این میرسه که کمال انسانی، در این بحثی که ادامه میده، کمال انسانی به سلوک و رسیدن به خدا و شهود حضرت حقه تو این نمط هشتم. و یه دسته بحثای خیلی خوشه فلسفی رو در این زمینه دار. بر اساس این نمط هشتم رو شروع کردیم، چون یک کمی فاصله شد من به سرعت یه تذکری میدم اون چیزی خوندیم تا کنون، یه اشاره خیلی مختصری میکنم. فاصله شد دیگه، گرچه توقع ما اینه که سروران فاصله که شد این وقتی که حالا باز دوباره باید بخونن بیام شروع کنیم، بعد همه اون چیزی گفته شد روی دو دوره بفرمان، قاعدش اینه. ولی اجازه بدید به سرعت، خیلی به سرعت. نمط هشتم که در باب بهجت و سعادت بود، ایشون در فصل نخستش این مسئله رو مطرح کرد که ما به عنوان عنوان دادیم فصل اول، یا نمیدونم مقام اول چه عنوانی دادیم، قوی تر بودن لذات باطنی و لذات عقلی نسبت به لذات حسی. ابتدا مطرح کرد که بعضی هم میگن لذات حسی خیلی قویه و بر همه لذات دیگر فائقه، بقیهش خیالات حقیقی نیست، لذتهای دیگر. جناب والی هفت دلیل آورد که اتفاقا برعکسه، چنین چیزی نیست. اینو خوندیم گفتیم. بعد از این رسیدیم به این شد فصل اول، و در ادامه هم در فصل دوم به صورت تذنیب ادامه بحث فصل اول رو به این شکل گفت. بعضی هم میگن خب اگر خورد و خوراک نباشه و نمیدونم این امور لذات دنیوی نباشه، اصلا چه سعادتیه، این چه به درد میخوره. ایشون گفت اگر این باشه، ای مسکین، تعبیرشون، ای بیچاره، اگر این باشه پس ملائکه عملا در لذت بردن به پای ما نمیرسن، چون اینا از این لذات مادی ندارن، پس اینا اصلا برخواهشون کمال ندارن، و پس خداوند سبحان هم لذت نداره براش، اصلا هیچ این حرفان نیست. ولی اگه بخوای نگاه کنی اونها لذتشون خیلی بالاتر از این حرف هاست، پس نشون میدید اصلا لذت های غیر مادی هم داره. یه اشاره در فصل سوم شد مقام دوم بحث ما، حقیقت لذت و علم. حقیقت لذت و علم رو که توضیح داد تا برسیم به فصل سوم که میشه به مقام سوم که بیان عقلی و لذت عقلی و اکملیت این لذت عقلی رو مطرح میکنه. این مقام دوم که حقیقت علم و لذت است، تقریبا چند فصل رو اختصاص داره، فصل سوم تا فصل هشتم رو به خودش اختصاص داده بود از بیان بوعلی. عمده حرف این بود که لذت اولا ایشون دقیقاً به لحاظ فلسفی تعریف کرد، ادراک و نیل هست، اما صرف ادراک حصولی نیست، یک نیل شهودی و نیل حضوری است به آنچه که نزد مدرک به عنوان خیر است و به عنوان کمال، از آن جهت که خیر و کماله. یعنی وقتی یک مدرک اون لحظه که چیزی رو درک میکنه به او میرسه، او را میچشه و در همان چشیدن احساس خیر ازش داره، این موقع لذت میبره. درست مثل اون غذایی که ما با کام میچشیم، همان لحظه که میچشیم نیلی وجود داره ازش، لذت هم میبره. این رو چون توضیح داد، لذت ادراک و نیله. نیله به چی؟ به امری که مطلوب است براش، امری که کمالش هست، امری که خیرشه و به عنوان کمال و خیر هم باشه. ولی گاهی هست کمال هست، ما چون متوجه نیستیم این کمال، ازش لذت نمیبریم. این رو ابتدا توضیح داد، علم را هم طبق این توضیح داد و بعد گفت خب لذت و علم به حسب قوه شهوی یه چیزیست، به حسب قوه غزلی یه چیزیست، به حسب قوه عاقله چیز دیگر. یعنی هر کدوم لذت مناسب خودش داره. اینا رو خوندیم دیگه، نمیگیم با توضیح نمیدن. در فصل چهار روم همین مسئله رو مطرح کرد که یک نفر اشکال کرد، خب اگر این باشه ما دسته ای از کمالات رو داریم ولی ازش لذت نمیبریم، مثل سلامتی. بوالی توضیح داد اتفاقا اینجا از سلامتی لذت میبریم. به چه خاطر؟ کجا لذت میبریم؟ چطور؟ و گفت مخصوصا اگر مستقر نباشه، بیمار شدیم یک دفعه که بیماری خوب شد چقدر احساس لذت میکنیم. اینا توضیح دادن که دیگه باز همینقدر کافی. فصل چهارم. فصل پنجم توضیح دادن که گاهی به اصطلاح ما شی واقعا لذیذه ولی از یک طرف ما لذت نمیبریم به دلیل آنکه نقصی در کار است. نقص چیه؟ مثل آن چیزی که بعضی از بیماران شیرینی رو در کامشون میذارید لذت نمیبره. نه که شیرینی موجب لذت نیست، نقصی براش پیش اومده که نمیتونه لذت ببره. توضیح داد. فصل پنجم بود. فصل ششم اومده تعریف رو دقیق تر کرده، گفته به شرطی که شاغلی نباشه. همون تعریف که از لذت کردیم رو گفته، ادراک خیر و کمال از آن جهت که خیر و کمال است، به اضافه این که شاغلی نباشه و مزاد مدرکی هم نباشه. این رو توضیح داد که قیود بیشتری رو توضیح داد تا مسئله رو درست کن. فصل هشتم آمد، اون تعریف به اصطلاح لذت بود. در تعریف علم هم به همین شکل مطرح کرد که علم درک منافر هست، اما از آن جهت که به اصطلاح منافره، به اضافه این که مانعی نباشه و قوه بتونه درک کنه و الا تخدیر بشه. الان وقتی آمپول به ناحیه فک میزنن باعث میشه ما گاهی دندون رو که میکشن احساس درد نمی کنم. توضیح داده بو علی این حرکه. در فصل هشتم گفت اساساً بحث لذت و علم که گفته میشه، اون همون حرفیست که آقایون عرفا میگن به اسم ذوق و مقاصات. ذوق یعنی چشیدن. تا چشیدن نباشه مسئله لذت مطرح نیست. چشیدن معنوی، چشیدن مادی، هرچه باشه. و مقاصات هم رنج کشیدن. در علم هم رنج کشیدن، نه دانستن رنج. دکتر خیلی راحت میدونه آقایون آقا داره رنج میبره، میدونه ولی خودش رنج نمیکشه. وقتی رنج نمیکشه این نمیشه اون علم. علم کی هست؟ موقعی که رنج بکشد، رنج بچشد، رنج بکشد، نه اینکه فقط بداند یقینا که اینجا رنجی وجود داره. ما بعضی موقع میدونیم یقینا این درد داره، این درد هست، اما خودمون نمیبریم. چرا؟ چون باید چشیدنی باشه، کشیدنی باشه. خب اینا رو گفتیم، رسیدیم به فصل نهم. فصل نهم شد مقام سوم بحث ما. مقام سوم چیه؟ اکملیت لذت عقلی. بسیاری از مباحث رو گفتیم دیگه تکرار نمی کنم. عمده حرف اینه که قوه غزلیه برای خودش لذتی داره و کمالی داره. قوه شهویه، شهویه هم توضیح دارم، یعنی نفس اشتها، مطلق اشتها، شهویه برای مطلق اشتها. اون قوه اشتهایی ما هم کمالی داره، لذتی داره. قوه عاقله هم برای خودش لذتی داره، قوه واهمه هم لذت داره. اینا رو توضیح داد و بعد گفت قوه عاقله لذت بردنش از چیه؟ از حق معارف و از کار خیر و جمیل. جمیل رو قبلا توضیح داد، اینجا دیگه توضیح نداد. از کار خیر و جمیل، یعنی عملا آنچه که مایه لذت عقل میشه دو تا چیزه، یکی درک حقایق و معارف حق و یکی همچی عمل نیک، که از عمل نیک و عمل خیر و عمل صالح لذت میبره به دلیل اینکه خیر است و جمیل است و به اصطلاح خوبه، ارزش شناخته است. یعنی به لحاظ ارزشی میگیم خوبه به این دلیل. ولی اگر کار بد بکنه احساس درد میکنه، احساس رنج میکنه. این توضیح داد. این کمال جوهر عاقل رو که ایشون توضیح داد، خب حق و حقایق چی؟ دریافت حق، دریافت عوالم برتر، عقول و مفارقات تا عالم ماده، یعنی نظام هستی رو دریافتن، ازش لذت میبره عقل. اینو توضیح داد. بعد رسید به اکملیت این لذت عقلی نسبت به اون لذت‌های حیوانی پیشینی که گفتیم، لذت قوه اشتهایه و لذت قوه واهمه و لذت قوه غزلیه. اونها رو میگه مال حیوانه. میگه اون لذت‌ها هیچگاه به پای لذت عقلی نمیشه، برتریش الان خود اثبات کنه. برتریش رو ایشون اولا از راه این که تو اونجا با نقص هم راه، اینجا خالصه، توضیح دادم دیگه بر نمیگردم، و اونجا محدود، به صورت محدود لذت‌های محدوده، ولی میرسیم به عالم عقل، تفاصیل عالم عقل بی انتهاست، لذا بی انتها براش لذت مطرحه، لذا از این جهت هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت قابل قیاس. توضیح دادیم اینا رو دیگه، تمام شد. رسیدیم به اینجا که موند، حالا پیداست که نسبت لذت به لذت مانند نسبت دریافت شده به دریافت شده دیگر و نسبت دریافتن به دریافتن دیگر است. این موند، این متن. پس نسبت لذت عقلی به لذت حیوانی همانند نسبت حق تعالی و عقول به کیفیت شیرینی است و نسبت دریافت ها نیز چنین است. میخوام حالا اینو توضیح بده. میگه جناب بو علی اینجا که میخواد توضیح بده، میگه که خب حالا چه نسبتی است بین لذت عقلی با این لذت های حیوانی، چه نسبتی است؟ میگه همون گونه که توضیح دادیم، لذت حیوانی مثلا من از این شیرینی که میخورم لذت میبرم، خب این یک لذت. لذت عقلی شد خدا رو دریافتن، از اون لذت میبرم. میگه میخوای ببینیم نسبت این لذت چیه، ببین لذت خدایی با این لذت قابل قیاس هست یا نه، چه مقدار؟ نسبت همین نسبته، تعبیر میکنه اون ازش چقدر لذت میبرن. ما اینو قبلا یه توضیح دادیم، ولی بذارید امروز توضیح بدم که بتونم این متن رو بخونم. بعضی از این عرفا وقتی گزارش میکنن به پیشگاه حضرت حق میرسن، شهودی براش حاضر میشه، بعدش تعبیر میکنم به الغاء ربانی در برابر الغاء ملکی. الغاء ملکی هم ملک میاد به آدم دعوت به خیر میکنه، این یک چیزه، اما یافتن معارف رو میگن الغاء ربانی یا خاطر ربانی عنوان میدن. الغای ملکی خب پایین تره، الغای ربانی که معارف به دست میاد، خودشون میگن یکی از معیارهاش اینه لذت عظیمه داره. حالا لذت عظیمه چجوریه توضیحش بدن؟ گاهی میگن شش ماه ما سرمست، یک بار خدا رو میبینیم ولی شش ماه سرمست دقت میکنیم. و بعضی اصلا گفتن ما تمام عمر سر سفره یک شهودمون نشستیم، همش لذت میبریم از همه یعنی تا آخر اون لذت. این میگه لذت عظیمه دقت میکنه، عنوانی که اصلا خودشون هم میدن همین. چرا؟ چون به یه جایی رسیده که اونجا اصلا قابل قیاس نیست، خدا قابل قیاس هم اصلا با شیرینی نیست. مثلا این که بوالی میگه نسبت اون لذت با این نسبت خداست با شیرینی، شیرینی چقدر چیه؟ میگه ما اینجا حالا از یک چیزی یه لذتی بردیم دیگه، کارمون یک بار شیرین شد الان، حالا حد اکثر بگیم یه 10 دقیقه تو کارمون هست دیگه، بیشتر از این که نیست. ولی اون میگن نه، 6 ماه سرمست تحت میکنه، 6 ماه به جد، یعنی اصلا و اصلا به حالت وجد ازش میباره. نمیدونم دیدید بعضی این حالت های وجدی که بعضی ها دارن، اصلا نوع حرف زدن و نوع رفتار و نوع اشعارشون همه نگاه کن وجد آمیزه، خیلی شدید به خاطر اینکه با حضرت هم اینها یه حالتی است. بعد برخوش یه چیز حالات بعدی هم در پی داره، من را قصد ورود در اون حالات بعدی ندارم، همون خودمون لذت رو دارم. این آقایی حرفش اینه که اونقدر اصلا بزرگه، اونقدر قویه، اونقدر آدم رو سیراب میکنه که حد نداره. بلکه بذارید من پایین تر رو بگم، برخی از این لذت های عقلی، یعنی کسی میاد کار علمی میکنه یک نکته رو حل میکنه که این مرحله پایین‌تر حتی شهودم نیست، به شکل عقلی حل میشه، چنان لذتی گاهی میبره که اصلا نمیتونه جمع جور کنه خودش. در مورد آرشمیدس میگفتن تو حمام بود یه دفعه اون حال مثلا حل شد براش، اصلا یادش نبود که چجوریه، چه وضعیتی، همون شکل اومد بیرون از بس ازش لذت برده. که من بعضی از این آقایون رو دیدم مثلا اینا میگن که اینا کجا ببینم ما چه لذتی میبریم، چه خبره اینجا، شما نچشیده، یعنی حقایق رو آدم تا میفهمه. چون جان ما اصلا غذای مناسبش چیه؟ این حقوق معارفه. تا حقوق معارف میبینه احساس لذت. یکی از این آیون از این افرادی بود که از اساتید دانشگاه بود و رفت برای حج و بعد حالی براش روی داد و اومد برای یکی از این افرادی که اهل معنا بود تعریف کرد که اینجوری شد اینها. گفت من مثلا حضرت حق رو دیدم در اونجا بود، اینجوری اینا توضیح داد. این بلا فاصله گفت که چند ماه برات موند؟ نگفت مثلا چند روز برات. گفت چند ماه برات موند؟ گفت دو سه ماه موند. گفت این درست بود، این خوبه، این خوب زود، یعنی معیار دارم برای خوش. این اینوان میدن لذت از این. حالا گاهی مطالبی است تو روایات ما، من به نظرم اگر به این روایات نگاه کنیم، من قبلا در مورد مناجات شعبانی و دعای شعبانی گفتم الهی و الحقنی به نور عزک الابهج، یعنی خدایا منو به اون نور عزت وصل کن که ابهجه، یعنی لذت بیشتر داره، بیشترین لذت داره. دقت میکنه اون نور عز ابهج عنوان داده میشه تو قرآن کریم در باب شرابشی داره چی؟ لذتن لشاربین، وقتی میخوان لذت میبرن. این لذت ها میاد آثاری داره که من حالا میخوام بر حسب این لذت ها بگم چه آثاری پیدا میشه که باید این اگه بیاد دادم تازه از روی آثار هم میتونه بفهم. در مورد اویس قرن هست که اویس قرن شب که میشد میگفت در مورد اویس قرن هست که اویس قرن شب که میشد میگفت هازهی لیلت و رکوع، شب شب رکوع، تمامش رو به رکوع میگذارد. گفت هازهی لیلت و رکوع، تمامش رو به رکوع میگذارد. بعد فردا شب میشد گفت هازهی لیلت و سجده، تمامش رو به سجده میگذارد. بعد میگفت که ای کاش از ازل تا ابد، کار همیشهش بود کارش، ای کاش از ازل تا ابد یک شب بود و اویس همش رو به سجده میگذارن، یه چیزی دیده که اینجوری نکشونده تا لذت نباشه اصلا اینجوری نمیشه. و الا آدم یکی از این بزرگان گفت بود من یک شب ادای اویس در آوردم، شب تا صبح رو من به سجده گذاروندم، یک شب. متو اصحاب و یاران اهل بیت، من این قبلا هم براتون شاید نقل کرده باشم، فضل ابن شازام میگه من خدمت ابن عمر عمر رسیدم، از اصحاب امام صادق میگه خدمت ایشون رسیدم، دیدم ایشون حالش، دیدم از موقع نماز صبح که نماز صبح رو خواند، بعد از نماز صبح به سجده رفت تا هنگام ظهر سر از سجده برداشت برای نماز. که من وقتی این رو دیدم، قبلش من اینجوری بود، دیدم یکی سجده که سجده طولانی، تازه میگفت اومده بودم کوفه، جوان بودم اومدم کوفه، تو مسجد رفتم، یکی سجده طولانی که یکی دیگه گفت که بابا اینجور سجده میکن چشم تو از دست میدی. گفت دیدم اون جوانه جواب داده به اون نفری که سجده، گفت تو بس ابن ابی عمر رو ندیدی که به من بگه اگر بود ابن ابی عمر کور میشد، یعنی ابن عمر کار همیشه شد. گفت من به ابن همین عمر که وقتی رسیدم و فضلی میشم، میگه بعدن که رسیدم این رو دیدم ازش، پرسیدم که این چیه تو انجام میدی، کار سختی اینه. گفت تو جمیل در راج رو ندیدی، اونم از اصحاب امامان هست که من خودم دیدم. حالا ابن ابی عمر میگه من دیدم چه سجده طولانی. گفت حالا من که به جمیل در راج گفتم، جمیل در راج گفت تو معروف ابن خربوز رو ندیدی، خربوز رو ندیدی، ایشون یعنی یکی از شاگردان دیگرش، که اون دیگه چه خبره، دقت میکنه، یعنی یه همچه حالتی داشتن، چیه لذت ندارن که نمیشه اینجوری چیز کرد. تشنگیست و لذت بردنی که آدم رو به حرکت در میاره. البته نگفته نمونه در کارهای عبادی آدم از مرحله بسیار آسان شروع میشه. هیچ گفت بی خود آدم بخواد یک دفعه فشار بیاره، اصلا نه. این خودش حالش ایشون رو میکشونه تا به اینجا میرسه و الا کسی اهلش نشه. شهید مطهری نواخر مجموعاً در شب 3 ساعت و نیم مشغول عبادت بود از تا طلوع آفتاب. 3 ساعت و نیم یه واخر تشنگی دیگه باید بیاد. دقت میکنه؟ یعنی اینجوری نه که دیگه حالا ما فشار بیاریم، اصلا معنا نداره. از یه جای آروم شروع میکنه تا بچشه، کام شیرین بشه، لذت که بردی بیشتر، باز بیشتر و بیشتر ادامه پیدا کنه. قاعده اینه. اینو تو پرانتز میگم برای اینکه اضافه این برداشت نشه حالا بعد اینجور مثلا عبادت کرده. اینا مال اهلشه. وقتش شده، آدم پیدا میکنه، اون دیگه راحت این رو پیش میبره. و چقدر حالا شدید میشه که اصلا نمیتونه دست بکشه. آیت الله لزمه بهجت میگفت که حالا شما میگید که آقا چی جوری میشه خود اونوری داشت. به بعضی اوقات گفت شما یک کمی خودتون اینوری کنید، اینا نمیتونن خودشون اینوری کنن، از بس اونوری شدن. درد بکنید، یعنی از بس اونوری شد ادهی خودشون میخوان بیاره اینور در زحمتن، از بس لذت میبرن. اون بخوان خودشونو بیارن این ور در لذت، ما حالا با چه زحمتی میخوان خودمون نزدیک کنیم، اونها حسابشون اینجا داشت. میخوام اینو بگم، یعنی این نوع لذت ها تو متون دینی آمده و اگر کسی این رو بدونه میفهمه. مثلا در باب رسول الله، در باب نماز رسول الله چه تعبیری هست؟ رسول الله میفهمود که به ابوذر، ای ابوذر، چگونه شخص تشنه مشتاق آبه، چگونه گرسنه مشتاق غذاست، من این گونه مشتاق نمازم. ولی ای ابوذر به تو بگویم من از نماز سیر نمیشم. قبلا هم گفتم در باب آیت الله آخوند کاشی، آیت الله لازم آخوند کاشی، آخوند کاشی نمازهای این شکلی داشت، نمازهای عجیب و غریب داشت، از بس لذت می بود. گاهی این اواخر دستش در می رفت که این نمازهاش اون رکعاتش درست دیده بود اینجوری شد. چیکار می کرد؟ اول مثل ماها این 4 رکعت نماز ظهرش می خوند، نماز عصرش می خوند، بعد شروع می کرد اون نماز ظهر و عصر خودش رو بخوند، که بعد می گفت دیگه حالا دیگه چون خیالش جمع بود که نماز اولا خونده، خیلی خودش نگه می داشت که مثل ماها نماز بخونه، که بعد اون لذت باعث می شد اصلا بعضی ماها دستش در می رفت که آخونده کاشی این شکلی. حالا اینها تو متن دینی آمده با عنوان لذت برتر. بو علی هم عنوان میده، میگه نسبت، میخوای ببینی چقدر فرق است بین دریافت لذت عقلی با لذت حیوانی، همون نسبتی که بین خدا و شیرینی است، خدا کجا شیرینی کجا، چه نسبتی هست، همون نسبت بین ایناست. بلکه اینجا که نگفت، بلکه توی کتاب الهیات شفا اونجا میگه اصلا نسبت نمیشه برقرار کرد، مراحل عقلی و حقایق عقلی که انسان میابه و شهودی که مثلا قابل قیاس نیست، اون استش برای جناب انسان شده لذت. اینا که لذت نیست، اینا داریم فقط برای گذران زندگیه، باید بگذره. اون استش انسان برای اونه. خب تبیین میکنه پیداست که نسبت لذت به لذت، یعنی نسبت لذت مثلا عقلی به لذت حیوانی، لذت حیوانی چی بود؟ لذت اشتهاییه، لذت غذاییه و لذت وهمیه که داشت، این سه تا قبلا توضیح داد. نسبت لذت به لذت مانند نسبت دریافت شده به دریافت شده. دریافت شده یعنی مدرک، یعنی نسبت آنی را که من درک میکنم در لذت عقلی مثلا خدا، و آنی را که من درک میکنم در لذت حیوانی شیرینی. دریافت شده یعنی اونی که مدرک ماست، اونی که متعلق علم و لذت ماست. کیه؟ یا شیرینی یا خدا. لذت عقلی خدا، لذت حیوانی این شیرینی. نسبت لذت به لذت، لذت عقلی میخوای ببینی با این چقدر فرق داره، نگاه کن اون مدرکش چیه. اگه اون مدرکش خداست و این مدرکش شیرینی، خب اون خیلی با این فرق داره. نسبت دریافت شده به دریافت شده دیگر، و نسبت دریافتن به دریافتن دیگر است. یعنی نسبت دریافت به دریافت چیه؟ نسبت ادراک به ادراک. این دریافتن یعنی ادراک، دریافت شده اون مدرک. ادراک چیه؟ نسبت این ادراک، ادراک عقلی با آن ادراک، چقدره؟ این رو چون در بحث قبلی گفتیم ادراک عقلی به کن اشیا میرسه ولی نمیدونم لذت مادی نمیرسه، ادراک مادی نمیرسه، نسبت ادراک ها رو گفته بود. الان که تعبیر کن نسبت دریافتن به دریافتن، میگه همون تعبیری که اونجا کردیم، اون خیلی شدیده این خیلی ضعیف، همون نسبت. پس نسبت لذت عقلی به لذت حیوانی همانند نسبت حق تعالی و عقول به کیفیت شیرینی است. نسبت لذت عقلی به این لذت، نسبت آن دو تا ادراک، ادراک لذت عقلی چیه؟ خدا. ادراک لذت عقلی چیه؟ عقول، خدا و عقول. و اینجا چی؟ شیرینی. یه نسبت لذت عقلی به لذت حیوانی همان نسبت حق تعالی و عقول. عقول یعنی عقول رو هم که ما درک میکنیم. شیخ اشراق گزارش میکنه مثلا من رسیدم به عالم عقل، چجوری عالم نور و بها و صفا دیدم و چه شکلی، توضیحات عجیب و غریب داره و گاهی میگن نورانیتش آدمو میگیره، جذبش میگیره. اینا رو شیخ اشراق خیلی توضیح داده بود عالم عقل. کسانی که به عالم عقل میرسن میبینن اصلا اون عالم، عالم از یک جهت بی انتهاست به حسابی که ما میفهمیم. بی انتهاست یعنی شرق و غرب عالم رو گرفته. تو روایات ما هست مثلا جبرئیل شرق تا غرب عالم رو گرفته، این شکلی، یعنی بی انتهاست از یک جهت. و در این حال چقدر هم لذت بخشه. ما الان با یه عالم ربانی میشین چقدر لذت داره. عقول از این سرخن، اگه من بخوام بگم سرخن عالمان ربانی هن به شکل حقیقیش اینجوری یه لذت میبرن. لذا دبیر کرده نسبت لذت عقلی و لذت حیوانی همانند نسبت حق تعالی و عقول، یعنی عقول هم به عنوان مدرک، به عنوان مدرک عقل، به کیفیت شیرینی است. یعنی اون نسبت با این، حالا همانند نسبت حق تعالی و عقول یکی، به کیفیت شیرینی. کیفیت شیرینی یعنی چی؟ اونی که متعلق ادراک حیوانی ماست. متعلق ادراک حیوانی ما میشه چی؟ شیرینی. متعلق ادراک عقلی ما چی میشه؟ میشه حق تعالی و عقول اینجوری. و نسبت دریافت ها نیز چنین است، یعنی ادراک به ادراک هم همین حالت ده. یعنی چی؟ ادراک عقلی با ادراک خیالی همان نسبت خدا با شیرینی رو داره، همون توضیحی که گفته شد. تو قرآن کریم در باب انبیا اگر شما نگاه کنید، اصلا انبیا از این سنخ هست، تو عالم عقل سیر میکنم و هر کدوم بر خودشون درجات داره. فضلنا بعضا نبیین علا بعضی گفته میشه و درجاتی برای انبیا گفته میشه. تمام اینها از این صنف عقلی ما برامون واضح نیست، ولی الان ابن عربی این کتاب فصوص رو که نگاشته، اون 27 فصل هر کدوم داره لذتهای معنوی و ادراکهای معنوی شهودی هر نبی رو مطرح. مثلا حضرت نوح رو کجا رسید، حضرت ابراهیم به کجا رسید، دقت میکنید؟ یعنی این سنخند اونها از این مسئله ولایت بهره بودن. جلسه قبل هم که بحث داشتیم گفتیم ولایت از این سنخند، یک نوع بندگی شهودی دارن و از چقدر لذت میبرن. این تو کار بو علی الان اینجا اشاره شد. در پایان همین نمد صریحا میگه عرفا به این لذت دست یافتن. حالا من همینجا عرض بکنم آنچه بوره، قبلا هم گفتم در جلسه قبلی که چند ماه پیش بود، ما همینو گفتیم، پس سه ماه پیش بود گفتم بو علی اینجا هیچ مشخص نکرد صحبت این ادراک عقلی که میکنه ادراک عقلی شهودی یا ادراک عقلی حصولی، اینجا رو مشخص نکرد، ولی هر دو رو مد نظر کرد. به چه دلیل؟ به دلیل آنکه در پایان همین نمط هشتم بحث عرفا رو به صراحت آورده. لذا تأکید میکنم عمده این بحث ها، من الان دیدید به صورت شهودی همه رو پیش بردم، توضیح دادم در مورد خدا، به خاطر همینه. حالا بذارید من بگم این آیونی که حتی به شکل حصولی، من شهودی رو توضیح، حصولی در باب خدا میخونن، بهتون بگم چه لذت هایی میبرن. من دیدم بعضی از این آیونی که تو کار فلسفه هم، یعنی هنوز شهود برایش روی ندن، اینها رو میخونن، نگاهشون به هستی که تغییر میکنه. اصلا من بگم زمین تا آسمون با افراد عادی به لحاظ نگاه به عالم فرق کردن، شاید تعجب کن، واقعا اینجوری اصلا نگاهشون تغییر میکنه. یعنی کل این ماده رو میبینید با این حالت بی انتهایی از نظر مقداری که ما میبینیم، این همه کهکشان ها و اینا، همشون در نزدینه اینقدر میشه. اونا که میخونن تازه، یعنی حقایق اون فقط خوندن و کار علمی کردن و فهمیدن و به شکل یقینی دانستن، یافته یقینی به حصولی. تمام این دنیا، این همه که هست، خیلی وسعت داره این دنیا با این کهکشان ها. تمام اینها وقتی میاد نسبت به عالم بالاتر، مثلا عالم مثال فهمیدیم، این اصلا حساب نمیاد. همون بیانی که تو روایت که حلقتن فی فلات، گویا حلقه ای رو تو یک بیابان این کل این دنیا رو جمع کنی نسبت به عالم مثال که حلقتن فی فلات. حالا عالم مثال و عالم عقل جمع کن که حلقتن فی فلات، عالم عقل رو با عالم اله جمع کن که حلقتن فی فلات، ببین چی در میاد. یعنی اصلا نسبت به جانب حق که میشه اصلا باید میگه این اصلا هیچ حساب نمیاد که، خیال میکنه چیزیه. این تعبیر میشه به چی؟ فهمه، ادراک اصولیه، ولی چیزی رو فهمیده که بر اساس او خیلی اسرار به دستش آمده. درست مثل یک فیزیکدان با یک نفری که عادی داره به این مثلا یک جریان حرکتی که اینجا روی داد منم میبینم، ولی یک فیزیکدان در ذهنش چه چیزایی میبینه، چقدر فرق میکنه، خیلی میبینید فرق کرده. ولی حالا این که باز تو همینجاست، نسبت به عوالم چیزهایی میفهمه اصلا تغییر میکنه، اصلا نوع نگاهش به ملائکه، نوع نگاهش به معاد، نوع نگاهش به توحید، نوع نگاهش به انسان کامل، نبوت، امامت، همه رو تغییر میکنه. و حالا اون خودش اینه تو تعاملش، یعنی چی؟ در تعاملش تبدیل میشه به یک دسته لذتهای ویژه‌ای که میبره. یعنی وقتی هم حتی با خدا صحبت میکنه نیایش از سر عقل میکنه، مثل یؤمنون بالغیبی که گفتیم ایمان به غیب چجوری بود، خدا رو نمیبینن ولی ایمان دارن. این یؤمنون بالغیب برای فیلسوفان حاصل میشه، نیایششون با خدا فرق داره. من برخی از این متنای برخی از فیلسوفانی که صاحب شهود نیستن ولی خدا رو یافتن، صحبتی که میکنه، یکی از این فیلسوفان باش برخورد داشتم، توضیحی که داده بود اون هیبتش منو گرفته بود در مورد خدا. توضیحشون هیچ کاری نه، اما توضیحشون در مورد خدا، و بلکه توضیحشون که در مورد امامت داده بود منو به حیرت وامی‌داشت. این اصلا تصورش برام سخت، نه که تصور نه، میخوام اون نکته رو بگم باز از دارم چرز میکنم. یه همچه حالتی داره، حتی خوندن این معارف و دانستن این معارف اثر داره، لذت بخش هم هست، واقعا هم احساس میکنیم غذای جان ماست. ما حتی همین خودمون تجربه کردیم، همین بحثایی که داریم الان با هم میخونیم، خودمون این چه احساسی داریم؟ احساس میکنیم که سرزنده تر شدیم. چرا؟ مگه این چیه؟ این غذای جانی که سرزنده تر رو میکنه، غذای عقلی که سرزنده تر، عقل این نیاز داره. و شاید اول احساس نکنه، وقتی بهش میدی در کامش افتاد شیرینه، احساس شیرینی میکنه، میفهمیم. ولی بعدها آدم گاهی میرسه به جایی که احساس درد میکنه، و انشالله عرض خواهم کرد. خب این رو هم که توضیح دادم. باز مسئله دیگری که عمدتاً باید بهش توجه کرد که پایان مباحث من در این بحث باشه، با اون اینه کمالات نهایی که اصلش برای انسان جناب انسان گذاشتن به عنوان کمال عقلی که الان بالی میگه، اگه من بخوام بگم باید بگم توحید افعالی، تجلیات اسمایی، تجلی ذاتی حضرت حق. شما خوندید رسالت الولایه رو خوندید دیگه، رسالت الولایه علامه طباطبایی سه نوع فنا مطرحه، فنای افعالی، فنای صفاتی، فنای ذاتی. اونجا اشاره‌ای داشت علامه رو بحث کرد، کمال انسان رو این فنا دونست، نهایت کمال، کمال عقلی. جناب والی امام ده کمال عقلی به عنوان عقل، صدرام همین کار رو میکنه، به عنوان عقل میگن، عقل شهودی، عقلی که داره شهود میکنه، میابد حضرت حق. کمالش ایناست، اینو که عرض کردن دقت میکنه، یعنی رسیدن به تجلیات اسمایی، دریافت تجلیات پی در پی حضرت حق، اون چی که حضرت حق تجلی داره. دقت میکنه عمده کمالات ما از کمالات نهایی ها. در این حال کسی به عالم عقل میره داره کمال، کمالات معنوی بهش داده میشه، ولی اصل کمال اونجاست. تأکید میکنم خود بوعلی انشالله میرسیم تو همین نمط هشتم نهایتا نتیجه میگه کمال اصلی اینجاست. در نمط نهم دیگه خیلی خوب میره توضیح میده و جلو میره. پس کمال رو دقت کنیم کجاست؟ این کمال عقلی ما، خیر عقلی ما، آنی که لذت نهایی داره اینهاست. این همون چیزیست که تو روایات ما، تو بیانات بزرگان دین ما، تو بیانات بسیاری از عالمان دین ما آمده، افزون بر جنت سوری جنات معنوی داریم. دقت میکنید؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اون جنت ذات، دقت کنید چه ارز میکنم، بهشت لذت بخش ذات حضرت حق، این جنتی، این رو باید خیلی توجه کنه، خیلی بهش توجه کنه. یعنی چی؟ یعنی افزون بر اینا، لذا بعضی از اولیاء الهی رفتن تمام این نعمتهای سوری بهشت رو دارن و بهترین ها هم باز به اینا میدن در لذت سوری. یعنی مؤمنان دیگه حتی بهشت سوریشون به پای این بهشت سوری این اولیاء الهی نمیرسه، ولی اینها غرق خدان که گفته شده تو بیانات این آقایون، ان اولیاء الله مع الله بذات و مع الجنه بالعرض، یعنی اولیاء الهی با خدا هستن بذات ولی با بهشت هستن بالعرض. یعنی در این که هستن درست مثل همین دنیا، در این دنیا زندگی میکنن، مثل دیگران هم دارن قضا میکنن، ولی لذت اصلی رو از کجا میبرن؟ از خدا. اونجا هم همین شد، در بهشتش هم همین. ولی حالا مؤمنان چی جوریه؟ مؤمنان در بهشت، مؤمنان عادی و اولیانه که ازش شبیه میشه به اصطلاح اصحاب یمین، نه مقربان. اصحاب یمین چی جوری هن؟ اصحاب یمین مع الجنه بالذات و مع الله بالعرض، اصلش با بهشتن، اندکی هم ذره هم از خدا دارن لذت میبرن چون نرسیدن به اونجا. ولی اون کمال اصلی کجاست؟ آنجاست. این رو باید آدم درک کنه و سعی کنه تو تعامل همیشگی زندگیش خدا رو اصل قرار بده و ابتغاء رضوان حق رو اصل قرار بده، بندگی رو اصل قرار بده، همونی که ما تو سوره هم داشتیم در المیزان میخوندیم. خب این مقدار گفتیم، من باید یکی دو تا تذکر دیگه میدونم دیگه لازم نیست، تمام شدیم بحث ما الان، دیگه بیشتر از این لازم نیست. انشاءالله از فردا ما دیگه باید فصل عاشق رو شروع کنیم، فصل دهم رو شروع کنیم که یک تنبیه در همون راستای بحث قبلیست، انشاءالله اشاره خواهیم کرد و بعد میرسیم به بحث معاد. انشاءالله توضیح میدم بحث معادی که جناب بوعلی وارد میشه، احوال نفوس رو در معاد بررسی میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.